بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 92، تاریخ 10 3393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، ما مسئله 289 را خدمت بزرگواران اون روز خوندیم، منتها توضیحات بحث باقی موند که امروز محضر مبارکتون عرض میکنیم. مسئله این بود که اذا سجد علی الموضع النجس جهلا او نسیانا لا یجب علیه العاده و این کانت احوت. مرحوم سید حکم این مسئله را مثل حکم مسئله قبل بیان کردن. ما در مسئله قبل، همونطور که در ذهن مبارکتون هست، از طریق حدیث لا تعاد مسئله را حل کردیم. این مسئله این است که اگر کسی از روی جهل یا نسیان اصلا نمی داند اینجا نجس است، جهل به موضوع دارد، یا می دانسته اینجا نجس است ولی فراموش کرده، آمد بر همین موضع نجس سجده به جای آورد، آیا بر او اعاده واجب است؟ یعنی اگر بعداً متوجه شد و تمکن از سجده بر محل طاهر وجود دارد، آیا اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست؟ مرحوم سید گرچه احتیاط استحبابی می کنند نسبت به وجوب، نسبت به بحث اعاده، ولی فتواً معتقدن به این که عاده در اینجا واجب نیست. عرض کردیم که مسئله به این صورت است که انسان یا بر محل نجس جهلن یا نسیانن سجده می کند، یا بر مالاتسه و سجود و علی سجده می کند. گاهی در یک سجده اتفاق می افتد، حالا در رکعت واحده یا دو رکعت یا در جمیع رکعات، و گاهی از اوقات هم هست که عرشبت در هر دو سجده این جریان اتفاق می افتد. بالاخره جهلا نسیانا انسان یک سجده یا دو سجده بر موضع نجس نماز می خواند. سؤال این است که تکلیف این فرد چیه؟ اول بیایم حساب سجده واحده را رسیدگی کنیم، چون دوستان فاضل ما به خوبی می دانند که دو سجده رکن نماز است، که ما این که رکوع رکن نماز هست و سایر ارکانی که ما در نماز داریم، نیت رکن نماز هست، تکبیرت الاحرام رکن نماز هست، قیام رکن نماز هست و امثال از اون. نسبت به سجده واحده می شود نظر سید را تأیید کرد فعلا و بگیم نیاز به عاده ندارد. بنده در یک سجده سر گذاشتم بر محل نجس جهلا یا نسیانا. چرا سجده واحد ضرری به نماز نمی زند؟ زیرا نهایت چیزی که متصور در اینجا نسبت به فردی که بر موضع نجس یک سجده انجام داده. بگوییم این فرد چون بر محل طاهر سجده نکرده کل عدم، شما دیگه بالاتر از این که نمیتوانید بگید. گفت نباشد رنگ بالای سیاهی. نهایت چیزی که شما ممکنه بفرمایید این آقایی که بر محل نجس اونم در یک سجده آمده سجده را انجام داده، چی میخواید بگید؟ میخواید بفرمایید که آه این مشکل داره؟ میگیم مشکلش بالاتر از این نیست که طرف اساساً یک سجده را در نماز انجام نداده است، نه دو سجده به عنوان رکن، نه یک سجده را انجام نداده است. اتفاق هم افتاده برای شما بزرگواران که گاهی از حالت قیام و رکوع میایید سجده به جا بیارید، یه سجده به جا میارید بعد تشهد میخونید یا قیام میکنید برای رکعت بعد. خب اگر از شما سوال کنن همینجا یه مسئله شرعی را، و اون سوال این است که آقایی که یک سجده را در نماز به جا نیاورده چه وظیفه‌ای دارد؟ اصلا نمازش باطله یا صحیحه؟ شما فقها و اصولیین و متقدمین و متأخرین چی میفرمایید؟ آن بگید نمازش صحیح باطل نیست چون رکنی فوت نشده از این فرد، بنابراین نیاز به عاده ندارد. حالا سجده فراموش شده اون یه بحث دیگری است که در جای خودش آمده انجام میده. عرض شود خدمت شما بین که مثل صورتی میماند که نسیانن سجده را انجام نداد. عرض شود خدمت شما بین که دلیلش هم همین عرض کردیم، چون سجده واحد رکن نیست و ترکش موجب بطلان نیست. البته اگر کسی عمدن همین یک سجده را ترک کند نماز صحیح است یا باطل است؟ بفرمایید. عمدن ها، عمدن باطل، ولی بحث ما در عمد نیست، بحث ما این است که فراموش کرده و یک سجده را فراموش کرده انجام نداده. بله آقا، بله ما هم همین است که عرض شود محضر شما، ولی اگر همین یک سجده را عمدن به جا نیاورد اینجا جای بحث نیست که نمازش باطله. عرض شود خدمت شما به این که به دلیل این مسئله هم یا حدیث لاتعاد است، چون حدیث لاتعاد این است که لاتعاد و صلات الا من خمس، وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود، مقصود از سجودی که در حدیث لا تعاد به عنوان مستثنا ذکر شده، مقصود از سجود چی آقا؟ سجود رکنی است. یعنی چند سجده؟ دو سجده. پس بنابراین اینجا یک سجده نقصان پیدا کرده. حالا یا نقصان به کلی به جا نیاورده، یا نقصان به این صورت هست که بفرمایید بر موضع نجس سجده کرده است. لا تعاد الصلات، نماز عاده نمی شود مگر در پنجا، اونجایی که مشکل وقت رعایت نکرده، مسئله قبله رعایت نکرده، مسئله طهارت حدثی رعایت نکرده، رکوع رعایت نکرده و سجده، و مقصود از سجده سجده رکنی است، یعنی دوتا نه یکی. عرض شود محضر شما بین که یا روایاتی که وارد شده، حالا حدیث لا تعاد یک نگاه کلان و کلی داره، این به عنوان یکی از مصادیق اون عمد کلی است، ولی ما یه سری روایاتی هم داریم که در کتب فقهی ما آمده در بحث سجده که اگر کسی یک سجده را فراموش کرده به جا نیاورد خللی به نمازش وارد نمیشه. این تا اینجا ما نظرمون نظر سید هست، ببینیم تو مرحله بعد چه کار میکنیم. پس سید چه فرمود؟ فرمود اذا سجد علی الموضع النجس جهلا او نسیانا لا یجب علیه العاده. سجده را ما فعلا تفسیر کردیم به سجدتون، بفرمایید یعنی اذا سجده ای سجد سجدتن واحده الا موضع النجس جهلن او نسیانن لا یجب علیه العاده. دلیلش هم گفتیم یا حدیث لا تعاد یا روایاتی که در این زمینه وارد شده که اگر کسی یک سجدش دچار مشکل شد در نماز، نماز باطل نیست. حالا سجده فراموش شده انسان به جا می آورد و بحث دیگه است. عمده بس در رابطه با صورت دوم هست که پای دو سجده در کار هست، یعنی سجد علی الموضع النجس، اینطوری معنا کنیم، سجد سجدتین یا سجد سجدت رکن علی الموضع النجس، سجده رکنی یعنی دو سجده. عرض شود خدمت شما بین که اینجا اگر چنین اتفاقی افتاد، ما عرض میکنیم وجوب اعاده، عرض شود و عدم وجوب اعاده، عرض شود که دایر مدار این هست که سجده‌ای که در مستثنا اخذ شده، یعنی مستثنای حدیث لا تعاد، آیا مراد سجده رکنیست یا طبیعت السجده است؟ علیکم السلام و رحمت الله. طبیعت السجده معناش این می شود که آیا سجده رکنی مورد نظر است، اونی که در حدیث لا تعاد به صورت مستثنا آمده، میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس. سجده رکنی اون سجده واجد تمام اجزا و شرائط است که از اون جمله شرائط سجده رکنی این است که انسان بر موضع بفرمیده طاهر نماز. آیا اینی که در حدیث لا تعاد دارد که لا تعاد الصلاة الا من خمس، نماز اعاده نمی شود مگر در پنج جا، یکیش سجوده که اگر احیانا انجام نگرفت در نتیجه نماز باید اعاده بشود، انجام نگرفت یعنی کل سجده رکنی با شرطش اگر انجام نگرفت، عرض شود خدمتون نیاز به اعاده دارد. یا مقصود از این که میگه اگر سجده نقصانی درش حاصل شد نیاز به اعاده ندارد، مقصود این است که اگر سجده ترک شد، سجده ترک شد، اگر گفتیم سجده ترک شد این نیاز به اعاده دارد، فرق میکند با این که مقصود از سجده طبیعت و سجده مورد نظر باشد. یعنی چه طبیعت و سجده؟ یعنی اگر کسی آمد، خوب دقت بفرمایید، نکته مهمی است، اگر کسی آمد سجده را به جا آورده ولی این سجده فاقد شرط است، اگر سجده به جا آورده و فاقد شرط است، ما گفتیم طبیعت و سجده مورد نظر است. یعنی اگر کسی طبیعت و سجده را انجام نداد، طبیعت و سجده را انجام نداد نیاز به اعاده دارد. سوال فضلای معاصر، این آدمی که دو سجده را بر موضع نجس انجام داده، طبیعت و سجده را انجام داده یا نه؟ آفرین. منتها این طبیعت و سجدهی که در خارج محقق شده فاقد شرط است. به تعبیر روشن‌تر عرض شود موضع سجده پاک نیست. اگر این شد، ما منحصر کردیم حدیث لا تعاد را به اون سجده رکنی، یعنی اگر کسی سجده رکنی را انجام نداد مشکل دارد. خب بله، این آقا سجده رکنی را انجام نداد و مشکل دارد، ولی اگر مقصود از سجده در اونجا طبیعت و سجده شد، یعنی اگر کسی حتی طبیعت و سجده را هم انجام نداد باید اعاده کند، این آدم در اینجا طبیعت و سجده را انجام داده یا انجام نداده؟ طبیعت و سجده را انجام داده ولو فاقد شرط است. در نتیجه حدیث لا تعاد اینجا را شامل نمی شود. اگر حدیث لا تعاد اینجا را شامل نشد، معناش این است که خللی در نماز ایجاد نشده است، چون حدیث لا تعاد میگه اگر کسی سجده رکنی را انجام نداد. معنای سجده رکنی را انجام نداد یعنی چی؟ یعنی هم به سجده نرفت و هم شرایط سجده را رعایت نکرد، این باید اعاده کند. اما اگر طبیعت و سجده مورد نظر بود، اینجا طبیعت و سجده در خارج تحقق پیدا. بله، اگر مقصود این بود که اگر کسی طبیعت و سجده را انجام نداد نماز را باید اعاده کند، میگیم این آقا طبیعت و سجده را انجام داده است، منتها این طبیعت و سجده‌ای که در خارج محقق شده فاقد شرط است. در نتیجه حدیث لا تعاد شامل نمی شود، یعنی مستثنای حدیث لا تعاد اینجا را شامل نمی شود. در نتیجه این نماز نیاز به اعاده دارد یا نماز نیاز به اعاده ندارد؟ بفرمایید. ندارد. سجده رکنی باشد نیاز به عاده دارد، طبیعت و سجده باشد نیاز به عاده. خوب روشن ها؟ این نکته نکته مهم نیست. پس بنابراین فضلای معاصر ما عنایت بفرمایند که اگر کسی سجده کرد بر محل نجس، این را که دارم عرض میکنم برای دوستانی که تازه به کاروان ما پیوستن، اگر کسی سجده کرد بر محل نجس، اون سجده سجدتون واحده باشد، گفتیم مشکل ندارد نماز، به دلیل این که یا حدیث لا تعال اینجا را شامل می شود بفرمیدا، یا بله یا اون روایات و امثال زده. و اگر دو سجده باشد، این هم عرض شود خدمتون این که باید توضیح بدیم که آیا مراد سجده رکنیست یا مراد طبیعت سجده است. در نتیجه اگر مراد طبیعت سجده بود، حکم می شود به عدم وجوب عاده. چرا؟ چون طبیعی سجده در خارج بفرمایید. آفرین به شما. تنها اخلالی که دارد شرط اون رعایت نشده، که عبارت از این باشد که موضع سجده باید پاک باشد، این مقدار ضرر ندارد. و به تعبیر روشن‌تر دوستانی که یادداشت می‌کنند، این جمله تو ذهن مبارکشون باشد، به تعبیر روشن‌تر ظاهر حدیث لا تعاد وجوب عاده است، منتها در صورتی است که اصلا طرف سجده ای را به جا بفرمیدا نیاورده باشد، و در اینجا شخص سجده را به جای آورده اما فاقد بعضی از شرایط اون هست. در نتیجه حدیث لا تعاد اینجا را شامل نمی شود و حکم میکنیم به صحت نماز. خلاصه اگر از شما سوال کردن صحیح بیه فتوا بیشتر نمید. فرمود اذا سجد علی الموضع النجس جهلا او نسیانا لا یجب علیه العاده. ما کالبد چه کافی کرد؟ گفتیم چه سید مقصودش سجده تن واحده باشد، بفرمایید چه سید مقصودش سجدتین باشد. اگر سجده واحد شد عاده لازم نیست، اگر سجدتین هم شد در صورتی عاده لازم است که مقصود از سجده سجود در حدیث لا تعاد سجده رکنی است. پیداست که سید سجده رکنی مورد نظر قرار نداده، طبیعت و سجده را مورد نظر قرار داده، و چون طبیعت و سجده را مورد نظر قرار داده، حکم کرده به لا یجب علیه العاده. خب بعد احتیاط کرده، ما هم بارها گفتیم اونم احتیاط استحبابی، خب الاحتیاط و حسنون بل حسینون، و هیچ مشکلی در مسئله ایجاد نمی کند. مسئله نیست احتیاط استحبابی که آدم دیگه خاطرش بخواد کاملا جمع جمع باشد که به وظیفه عمل کرده، سیدم به عنوان احتیاط وجوبی مسئله را مطرح نمی. خب این نه، چرا عذر بخواید آخ سوال بفرد. عرض می کنم محضر مبارک شما بین که با این قاطعیتی که شما می فرمایید باطله، یعنی با شما لباستون نجس بود نمازتون صحیح بود در مواقعی یا صحیح نبود، اونم تخصصا خارجه صحیح که یعنی میخوام بگیم صحیح بود. من سوال میکنم، من همینو دارم میخوام بگم، این آقا فراموش کرده، فراموش کرده با... ما که نگفتیم امر، ما که روزه را خیلی قوی خوندیم، منتها گریه کننده نداشت. من حتی عرض کردم یک سجده اگر از روی امر انجام ندهد نماز باطله. من دیگه بالاتر از این بگم خدمت شما؟ گفتم یک سجده، دو سجده هم طلب، یک سجده اصلا طرف میگه عشقن میگیره که یک سجده اینو باطله نماز. این آقا جاهلن ناسیان، جاهلن بالموضوع ناسیان آمده این شکلی انجام داده. سوال ما این است که آیا در اینجا لطمه به رکن وارد شده؟ تازه اگر لطمه هم به رکن صلاتی وارد شده باشد علی کل حال ما میگیم باطل. منتهای مراتب اینجا فراموش کرده، نهایتش اینه که بگید آه تدارک کند سجده فراموش شده را، نه اینکه نماز را باطل کنیم. بخصوص اگر مقصود از سجده طبیعت و سجده مورد نظر باشد، نه سجده رکنی در حدیث. نهایتش بفرمایید فراموش کرده بخواند، چرا نماز را ما باطل اعلام کنیم؟ این عرض میکنم. بفرمایید. من عرض میکنم ما که توضیح دادیم محضر مبارک، من عرض میکنم سجده باطل این آقا ناسیست. مگه حدیث رفت برای کجاها به درد میخوره؟ شما که به ما یاد دادید حدیث رفت، پس نسیانم مثل عامد شما میخواید حساب کنید دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب من که گفتم تو شما دیگه حرف رو نزنید. خب من همین دارم عرض میکنم، یعنی من میخوام بگم فرض ما نسیان است نه عمد است. شما حساب عمد و نسیان را متاسفانه یکی حساب میکنید، میگید آه باطل است تخصصاً خارج است. میگیم شعار منت گذاشت در مقام امتن، در مقام امتنانه. تازه ما هم منهای حدیث رفت ما میگیم این فرد فراموش کرده، نه رکن را فراموش کرده. این رکن را به جا آورده منطقه علام و ذهن نجست، رکن را به جا آورده، دو سجده را کامل انجام داده منطقه علام و ذهن نجست. مثل کسی میمونه که آقا دیگه من بالاتر از این میگم، نماز را خونده بعد نماز متوجه میشه بعد اینجا خونه. شما حکم میفرمایید نماز این آدم باطله؟ با خون نماز خونده، ولی نماز را همش خونده. این آقا در دو سجده کوتاهی نکرده، هر دوشو به جا آورده منتعلل موضع نجس. شما چطور اگر کل نماز را با نجاست میخوندید حکم نمی کردید به بطلان نماز؟ توجه نداشتی؟ اینم از اون قبیله. خب حالا من که گفتم تا شما چیزی نفرمایید. فصل فی ما یعفا عنه فی الصلاه، یه فصل جدیدی است. کسی داره سوال میکنه یا توضیح میده یا تکمیل میکنه؟ تقریر میفرمایید. نه دیگه بذارید رد شیم از حضرت عباس. فصل فی ما، چون تولد از حضرت عباس هم نزدیک بن. فصل فی ما یعفا عنه فی الصلاه و هو امورون الاول دم الجروح و القروح ما لم تبرع فی الصوب اول بدن. عرض شود که مرحوم سید فصل جدیدی را تحت عنوان اون چه در نماز مورد عفو قرار میگیرد مطرح میکنن. ما تا الان آمدیم گفتیم اگر کسی در لباسش نجاستی بود اولا این نجاست رو باید بشوید، تمکن داره، حتی در اثناء نماز، همه این حرفا رو زدیم. سوال، آیا ما مواردی داریم که شخص مورد عفو و معفو باشه نجاست در نمازش یا نه؟ ایشون می فرماید بله، این فصل فی ما یعفا عنه هست، در اون چه عفو می شود، بخشودی می شود در نماز، و چند تا مطلب هست. امروز مطلب اولمون راجع به خون جروح و قروح در بدن دوملی چرکین هست، زخمی شده، امثال زاده که لباس انسان را نجس کرده، بدن را نجس کرده، آیا اگر کسی با خون قروح و جروح نماز بخواند آیا این نماز باطل است یا از اون مواردی است که مورد عفو قرار گرفت؟ اصل مسئله، خوب دقت بفرمایید روشن باشد برای فضلا، خون قروح و جروح معناش این نیست که نجس نیست، تو ذهنتون باشد نجس هست، اولا منجسیت دارد، ثانیا یعنی اگر همین خون قروح و جروح به پیرهن جنابالی بر بخورد این پیرهن چه می شود؟ نجس می شود. ولی اگر کسی مبتلا شده تو بدنش زخمیست چی می فرمید؟ احسن، عرشبت در بدنش زخمیست، این مرتب لباسش خونین میشه، بدنش خونین میشه، داستان از این قرار است. پس اولا اون که ما باید بدانیم همطور که سید ما هم اشاره فرمودن یعفا معناش این است که در این حال که نجس است یعفا، چون اگه نجس نبود که یعفا معنا نداشت. عرض شود خدمتون این که مثلا پس خون قروح و جروح مسلم نجس است، یک منجسیت دارد، دو اینا جای بحث نیست. و در این که خون قروح و جروح هم در نماز عفو شده اجمالا اینم سه. تنها اونچه که مهمه ما در اینجا بدانیم و محل بحث و معرکه الآراء واقع شده است این است که حد عفو چه مقدار است، تا کجا این خون معفو است. خونی که برای ما مشقت داشته باشد ازاله اون و شستن اون، این معفو است. خونی که سیلان دارد و مرتب می‌ریزد، این معفو است. یا اونجایی که هم مشقت دارد و هم سیلان دارد معفو است. آیا این خون جروح و قروح معفو است تا خوب نشده معفو است؟ چیه ماجرا؟ تا خوب نشده این زخم معفو است. اگر مشقت داشت معفو است، سیلان داشت معفو است و امثال ذلک. عرض شود محضر شما بین که در رابطه با این مسئله عده‌ای از بزرگان ما رضوان الله تعالی علیهم آمدن قائل به قول اول شدن. قائل به قول اول این است که گفتن تا زمانی که خوب نشده این زخم، چه جروح چه قروح، معفو است. صاحب این قول جناب شهید سانیس در مسالک، جناب محقق سانیس، جناب محقق اردبیلیست، جناب صاحب مدارک است، جناب صاحب هدایق است، جناب صاحب جواهر است. این اعلام که ردیف کردم اینا حرفشون اینه. به عنوان نمونه من کلام شهید ثانی را اینجا ذکر میکنم در مسالک، و از این لحن ایشون و تعبیر ایشون دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ایشون میفرماد این الرخصت باقیتون، رخصه یعنی چی؟ اف این الرخصت باقیتون الا ان تبرع، تا زمانی که خون جروح و قروح خوب نشده، تا زمانی که این زخما خوب نشده. سواء لزم من الازاله مشقتن املا، خواه این ازاله مشقتی داشته باشد یا نداشته باشد. ممکنه مشقت نداشته باشد، انسان بشوید به 4 رکعت هم نماز، 8 رکعت هم نماز هم بخونه، ولی این خون جروب و قلوه هست، بعدش دوباره همو آش همو کاسه. عرض شود خدمت ایشون میگه مشقت در زوال لازم نیست، همین که خوب نشده این شکلیست. حالا روایتی هم میخونیم خیلی جالب. عرض شود اتفاقا نظر سیدم همین است. صاحب عروه عبارت رو نگاه کنید، الاول دم الجروح والقروح ما لم تبرع قصوب والبلد فی ما یوفا، یکیش ما لم تبرع. ما لم تبرع یعنی همین، تا خوب نشده این حالت وجود. جمع دیگری از بزرگان ما آمدن قول دوم رو مطرح کردن، به این معنا که گفتن ملاک در عف مشقت در ازاله است، و در نتیجه ملاک در عدم عف، بفرمایید عدم مشقت در ازاله است. اگر ازاله خون مشقت داشت عف، مشقت نداشت عدم عف. ولو خوب نشده باشد، ولو خوبم نشده یعنی هنوز زخم هست، ولی اگر مشقت داشت برای شما همین کافی است که عفو شده باشه. یا عدم سیلان، گفتن اگر سیلان داشت معفو است، اما اگر سیلان نداشت معفو نیست. بله، علامه در ایزاب شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در نهایه قائل به این قول شدن. ملاک را چه گرفته بودن فضلای معاصر؟ مشقت یا عدم سیلان. جمع دیگری قول ثالث را مطرح کردن. قول ثالث جمع بین هر دوست، یعنی هم مشقت داشته باشد و هم سیلان داشته باشد. قول دوم احدهما کافی بود، اگر در زوال مشقت پیش میاد یا خون سیلان دارد معفو است. ولی قول سوم آمدن هر دو را مطرح کردند، برای عف، هم مشقت و هم سیلان. این هم قول سومی است که بعضی از بزرگان ما مطرح کردند. سوال این است که ما تو این غوغا چه کنیم؟ بریم سراغ خوب شدن؟ بگیم تا خوب نشده معفو؟ بریم سراغ مشقت و سیلان؟ یا بریم سراغ هم مشقت و هم سیلان با هم؟ چیکار کنیم در این ماجرا؟ بهترین راه این است که ما بریم سراغ ادله، و مهمترین ادله‌ای که ما در اینجا داریم روایاته. من یه روایت رو میخونم بقیهش بماند داری فردا. فردا تولده یادتون رفته سالان نون امام حسین میخورید، تولد امام حسین یادتون نیست؟ البته راجب اول ما یه تردیدی برای ما عده حاصل کرده بودن که آیا روز جمعه اکمال رجب بود یا اول شعبان. حالا ظاهرا بعضیا گفته بودن رؤیت نشده ماه و امثال ذلک، حالا تردید ما ایجاد، حالا فعلا ما بنا را بر همین میذاریم. متاسفانه اونی که مظلومه ماه شعبانه که حیث و بیس و مردم دنبالن، وگرنه بقیه ماه هم استحلال دارد. البته از دفتر مقام معظم رهبری هم استحلال میکنن، گاهی هم محبت میکنن از دفتر برای ما نتیجه استحلال میفرستن، ولی مردم چون کاری ندارن، کاری ندارن دیگه، میگن تقویم هر چه نوشتن نوشتن. ولی که بالاخره ماه رمضان هم بیچاره گاهی هیچ موقعی که الله هیچ موقع شاید مبالغه است، کمتر موقعی جان سالم به در برده ماه رمضان 30 روز شده، نوعاً 29 روز تمومش میکنم. ولی که بنا نیست که ماه رمضان کلا 29 روز باشه، یعنی به هر تقدیر پیدا میکنن و کاری انجام میشه. حالا این روایتو من بخونم به دعاتون بکنم، دقت کنید. موثقه سماعه، سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان بالرجل جرح سائل، اگر شخص جراحت سائلی داشته باشد یعنی خون روان باشد، فاصاب صوبه من دمه، اون خون سائل به لباسش اصابت میکند، عرض شود فلا یغسله حتی یبرع، میگه لازم نیست این خون را بشوید، تا کی بفرمیدا؟ تا خوب بشود و ینقطع الدم. پس اگر کسی خون جروب و قرو داشت، سیلان هم داشت، میگه نیاز نیست این خون را بشوید تا خوب بشه و خون قطع بشود. پس معناش این است که در کل این موارد یعفا فی الصلاه، نیاز به شستن ندارد تا خوب بشه. روایت بعدم موثقه ابی، آدرس اینو یادداشت کنید، وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 22 از ابواب نجاسات حدیث 7. موثقه ابی بصیر هست قال دخلت على ابي جعفر وهو يصلي، میگه بر امام باقر وارد شدم، آقا مشغول نماز بود، فقال لي قائدي ان في ثوبي دما، ان في ثوبه دما، میگه اون راهنمای من به من گفت جناب ابو بصیر تو لباسی که آقا داره نماز میخونه بفرمایید خون وجود داره. فلما من صرف، موقعی که حضرت نماز رو تمام کرد ما هم دیگه خیلی می‌خواستیم بگیم هنر کردیم، قلت له این قاعدی اخبرنی، راهنمای من به من خبر داده که ان بی ثوبی که دمن، گفته لباستون خونینه، فقال لی این بی دمامیل، دملهای زیادی در بدن من هست، این بی دمامیل، دملهای زیادی است. عرض شود خدمت شما به این که ولست و اغسل و ثوبی حتی تبره، و من اینطوری نیست که لباسمو بخوام بشویم تا اینکه بفرمایید خوب بشه. یعنی معناش اینه که حضرت فرمود خود من میفهمم موقعی که دمل تو بدن انسان هست، این دمل خون ازش تریان پیدا میکند. عرض شود خدمتون من با همین حالت وظیفه‌م اینه که نماز بخونم، لذا ما اینا را نمیشویم تا اینکه بفرمایید این دمل ها خوب بشن. مسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 22 از ابواب نجاسات حدیثه. این دو روایت صریحه که حد عفو کجاست؟ یک کلمه بفرمایید. خوب شدن، خوب شدن حد عفوه. تا قبل از این که این جروح و قروح در بدن خوب نشده، عفو حاکمه. به معنی اینکه خوب شد و خون قطع شد، دیگه جایی برای عفو نیست. حالا روایات دیگه هم بخونیم اینجا. آجا من راجع به فردا بگم، اجازه نکنید فردا تولد امام حسین میشود دیگه قاطعا، بله یا پس فردا یا فردا میشود. اجازه بدید من یه جمله میخوام بگم. دیروز شنبه، دیروز اول ما، جمعه اول ما میشود، شنبه امروز دوم، فردا سوم تولد آقای امام حسین. من بین آقای مراتور میگم شیرینی بخرن فردا برای علمای اعلام و درس باشه، چون تو بعضی تقویم‌ها میگن درس نیست. اگر حال دارید اون بی حالی میرید، چون پس تشریف بیارید، شیرینی هم خدمت آقاست.